بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کرواسی متهم به مشارکت در قتل نخست وزیر صربستان را به آن کشور تحویل داد. جیمی کارتر رئیس پیشین جمهوری آمریکا وارد پیونگیانگ شد. و زنان سعودی برای نخستین بار صندوقدار یک سوپرمارکت شدند. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران و در اینجا 4:30 دقیقه بعد از ظهر. باز من یادآوری میکنم این ساعت پراگ رو که من اعلام میکنم به خاطر اینه که دوستانی که در ایران صدای ما رو میشنون بدونن که فاصله ما با شما آنقدرها هم زیاد نیست و همه چیز تر و تازه و به هر حال نو به دست شما میرسه. اما در ایران امروز چهارشنبه سوم شهریور 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت 2010 میلادی، در کنار من نوشین سید حسینی نشسته که شما از ظهر خانم سید حسینی با اتون همراه بودن شنونده ها تا این لحظه خبرها رو براشون خوندین و در اینجا هم در نیمه اول مجله شامگاهی باز به سراغ نوشین سید حسینی میریم تا خبرها رو بخونه و پس از اون بر میگردیم تا ببینیم چه مطالبی رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید.
متشکرم محمد. درسته که گفتی ظهر، چون صبح ما میشه ظهر تهران. کرواسی امروز چهارشنبه یک متواری سرب را که به اتهام مشارکت در سوء قصد مرگبار به جان زوران جینجیچ نخست وزیر صربستان محکوم شده است تحویل بلگراد داد. شرتکو کالینیچ با تدابیر شدید امنیتی در نخستین ساعات بامداد امروز با هواپیما از زاگرب به بلگراد برده شد. یکی از دادگاه‌های صربستان در سال 2007 شرتکو کالینیچ را به اتهام مشارکت در قتل آقای جینجیچ به 30 سال زندان محکوم کرد. او از سال 2003 زمانی که زوران جینجیچ در قلب شهر بلگراد به ضرب گلوله از پای درآمد متواری شد. شرتکو کالینیچ را ماه ژوئن گذشته در کرواسی بازداشت کردند. جیمی کارتر رئیس پیشین جمهوری آمریکا بامداد امروز وارد پیونگیانگ شد تا برای آزادی یکی از اتباع آمریکا در کره شمالی پایمردی کند. این آمریکایی آیجالان مالی گومز ماه آوریل گذشته به اتهام ورود غیرقانونی به کره شمالی به 8 ماه زندان با اعمال شاقه محکوم شد. رسانه‌های گروهی کره شمالی ماه گذشته خبر دادند که این آمریکایی دست به خودکشی زده است، اما او را نجات دادند. بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای عربستان سعودی با شکستن یکی از سخت‌ترین سنت‌های آن کشور که با بکارگیری زنان در خدمات علنی که بکارگیری زنان در خدمات علنی را مذموم می‌داند، شماری از زنان را به عنوان صندوقدار در برنامه آزمایشی به خدمت گرفته است. طارق اسماعیل سخنگوی شرکت پاندا عزیز می‌گوید برای آزمودن مفهوم بکارگیری بانوان در خدمات عمومی 16 زن در یکی از سوپرمارکت‌های آن شهر در شهر جده استخدام شده‌اند. شرکت پاندا عزیز که 100 سوپرمارکت در عربستان سعودی دارد، پیشتر از زنان فروشنده در فروشگاه‌هایش در دبی بهره گرفته است. نیروهای مکزیکی یک گور جمعی دیگر را با دست کم 72 جنازه در یکی از مزارع شمال شرقی آن کشور کشف کردند. این کشف هولانگیز در پی تیراندازی میان سربازان مکزیکی و افراد مزنون به قاچاقچی مواد مخدر در استان تاماولیپاس انجام گرفت. در این تیراندازی یک سرباز و 3 تن از مردان مسلح مزنون کشته شدند. استان تاماولیپاس در مرز ایالت تگزاس آمریکا همواره عرصه درگیری‌های سبعانه میان کارتل‌های قاچاقچی مواد مخدر برای سلطه بر راه‌های قاچاق این مواد به آمریکا بوده است.
خب به پایان خبرها رسیدیم گویا نوشی. ممنون که خبرها رو به اطلاع من و شنونده‌ها رسوندی. اما در این شامگاه چه در کنار شما خواهیم شنید؟ شاید 2 محکوم به اعدام، 2 محکوم به اعدام پرونده بازداشتگاه کهریزک با گذشت اولیای دم به زندگی برگردند. بحث دامنه‌دار لایحه حمایت از خانواده با مطالبی درباره ثبت ازدواج دائم و موقت به علاوه باردار شدن زنان در ازدواج موقت. همچنان جامعه جهانی خواستار جلوگیری از اعدام سکینه محمدی آشتیانی در جمهوری اسلامی ایران است. و البته خواهید شنید روزنامه گاردین در مقاله ای از شکاف در درون نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته است. در نیمه دوم با مجله اقتصادی در کنار شما خواهیم بود با گفتگوی ویژه و تر و تازه با علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد حکومت پهلوی. خوش اومدید. در ایران ساعت 7:05 است. این رو به این دلیل گفتم که وقتی ما داشتیم صحبت میکردیم بحث ایران بود. خب خیلی از شنونده های ما در داخل ایران هستند و ما ساعت رو برای این میگیم که شنونده هامون در دیگر نقاط جهان هم بدونند که زمانشون با ایران چه میزان فاصله داره. اما دو متهم پرونده قتل های زنجیره‌ای سال 77 خورشیدی که به قصاص نفس محکوم شدند با گذشت خانواده مقتولان اون پرونده ها از دام مرگ گریختند. سعید عسکر، ضارب سعید حجاریان، عضو سابق شورای شهر تهران و از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی هم با عفو آقای حجاریان از حکمی که در انتظارش بود جان سالم به در برد. و هم خانواده مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای و هم سعید حجاریان در جریان محاکمه و دادگاه‌ها خواستار معرفی و محاکمه آمران بودند و محکوم شدن ماموران جز و عاملان رو کافی نمی‌دونستند. حال می‌گویند اولیای دم پرونده بازداشتگاه کهریزک هم شاید دو محکوم به قصاص رو ببخشند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر گفته است این احتمال وجود دارد که اولیای دم کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک از قصاص دو مأمور این بازداشتگاه که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده اند بگذرند. چندی پیش از این سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود شعبه یک دادگاه نظامی تهران رأی خود درباره 12 متهم پرونده کهریزک را اعلام کرد. در میان این 12 نفر دو مأمور به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. پس از اعلام این حکم پدران سه کشته شده در بازداشتگاه کهریزک تاکید کردند که به دنبال محاکمه آمران هستند. کوتاه زمانی پس از این تاکید اولیای دم به پیگیری کامل حقوق خود خبری دیگر منتشر شد که از تعلیق سه قاضی مرتبط با این پرونده خبر می‌داد. نام‌های آشنا از سه مقام قضایی که این بار در سوی دیگر میز دستگاه قضایی ایستاده بودند. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک هستند که گفته می‌شود تعلیق شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری درباره این تعلیق چنین می‌گوید:
تعلیق اگر که مقام قضایی باشه توسط دادسرای انتظامی قضات انجام میگیره نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تو اونجایی که من به صورت دسته گریخته شنیدم دو تن از این مقامات جزو مقامات عالی رتبه دادسرا بودن که الان در دادسرا دیگه موقعیت و مقامی ندارن و قبلا هم تعلیقشون مورد موافقت قرار نگرفته بود، ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارای دادسرای انقلاب براشون قرار تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعدا اینها به دادگاه معرفی بشن تا در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرن. مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
اما پس از انتشار خبر تعلیق این سه مقام قضایی، علی اکبر حیدری فرد با ارسال نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی ضمن رد هر گونه مسئولیت در قبال وقایع کهریزک، اغراض سیاسی و جناحی را در برکناری خود مؤثر دانسته است. حالان که فرهاد تجری، نماینده فعلی مجلس و از مقام‌های سابق دستگاه قضایی در دفاع از این سه مقام قضایی تعلیق شده، تعلیق آنها را نشانه اثبات اتهام ندانسته و گفته است ممکن است که این سه نفر بیگناه باشند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران، حدس می‌زند که این دو حکم و این دو دادگاه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. او خبر احتمال گذشتن اولیای دم از قصاص را چنین ارزیابی می‌کند:
به نظر میرسه که احتمال گذشت اولیای دم در رابطه با قصاص، عواملی که در رابطه با بازداشتگاه کهریزک دستگیر شده و محکوم به قصاص شده بودند، شاید خبر از معامله است که در حقیقت منجر به تعلیق قضات برجسته‌ای شده که به نظر میرسه اونها آمرین و دستور دهندگان این ماجرا بودند. اون چه که در چند روز گذشته در مطبوعات ارائه شد و دادستان کل کشور آقای محسن اژه‌ای تایید کردند که حکم تعلیق قضات صادر شده و حکم تعلیق هم مقدمه‌ای هست بر محاکمه اونها در دادگاه‌های بعدی، چه بسا این معامله‌ای که من بهش اشاره کردم یا در حقیقت عفوی که این افراد در رابطه با قاتلین و عوامل به اصطلاح سرکوب که در دادگاه اولیه به قصاص محکوم شدن، در این رابطه بشه به اون نگاه کرد.
اگرچه تلاشم برای گفتگو با خانواده کشته شدگان کهریزک حاصلی در بر نداشت، اما وکیل یکی از این خانواده‌ها گفت بحث گذشت از قصاص و بخشش تا امروز مطرح نبوده است.
این هم گزارش آرش حسنیا. بریم سراغ یک گزارشی که این روزها دامنه داره و هر روز خبرهای تازه‌ای دربارش منتشر میشه، هر روز موضع‌گیری‌های تازه در این باره میشنویم و شاید خیلی مورد توجه مردان باشه و از سوی مورد توجه زنان، اما برای ما مردها هم جالبه. در نشست صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، مواد 21 و 22 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ثبت ازدواج دائم و موقت و مواردی در ارتباط با باردار شدن در ازدواج موقت بود، مورد بررسی قرار گرفته. جزئیات بیشتری داریم از بررسی این لایحه در گزارشی که رویا کریمی تهیه کرده.
در سومین روز از بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به الزامی شدن ثبت ازدواج موقت رأی ندادند و تنها ثبت ازدواج دائم، فسخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان ازدواج یا طلاق را الزامی دانستند. اما آنگونه که خبرنگاران مستقل در مجلس شورای اسلامی خبر دادند، تصویب این ماده از لایحه حمایت از خانواده چندان هم بی بحث و جدل نبوده است، در حالی که مدافعان ثبت ازدواج موقت فقط حمایت از زنان را دلیل الزامی شدن ثبت این نوع از ازدواج می دانستند. مخالفان آن معتقد بودند که ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاری ها و موجب زیان های بیشمار برای خانواده ها خواهد بود. پیش از تصویب این ماده، محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر پیشنهاد کرد ثبت عقد نکاح شامل عقد موقت و دائم باشد. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست، بلکه هدف نظاممند کردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است. اگر ازدواج زنی منجر به بارداری شود، این زن با چه وضعیتی باید دوران بارداری را طی کند تا اثبات نسب انجام شود؟ نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، به این پرسش پاسخ می دهد.
در این صورت رابطه پدر و فرزندی و رابطه زوجیت این دو نفر فقط با شهادت شهود قابل اثبات هست که صحت این شهادت هم باید برای دادگاه احراز بشه. اما شما فرضی رو در نظر بگیرید که اساساً خانوم این شهود رو در اختیار نداشته باشه، به دلایلی که مشخص هم هست این زن و شوهر خواسته باشن که این ازدواج موقتشون رو پنهان و مخفی نگه دارن. در این صورت در واقع من باید به شما بگم خانوم دستش به جای بند نیست، چون دیگه شهودی در اختیار نداره تا به دادگاه ارائه بده.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس، اما شهاب‌الدین صدر رئیس سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که تشخیص رابطه نسبی با روش DNA حتی در زمانی که جنین در داخل رحم مادر است هم انجام می شود و این کار در صورت لزوم توسط پزشک قانونی انجام خواهد شد. اما نسرین ستوده معتقد است که این مسئله علمی در زمان اجرا با مشکلاتی روبرو می شود.
البته قاضی می تونه در هر جایی که لازم بدونه از نظرات کارشناسی استفاده بکنه، اما در نظر داشته باشید تا اونجا که من در حیطه کار خودم با پزشکان و متخصصین ژنتیک صحبت کردم، اونها اظهار می کنن که در برخی موارد اثبات نسب از طریق آزمایش DNA امکان پذیر نیست. مواردی هست که میشه این اثبات کرد، ولی اگر با مشکلات خاص و ویژه‌ای مواجه بشیم این اثبات امکان پذیر نیست. بنابراین بهتره که قانون راه‌های قانونی خودش رو محکم پیش بینی بکنه تا بعد طرفین دچار این مشکل نشه.
کارشناسان مسائل زنان اما معتقدند مهمترین راه حل ممانعت از روبرو شدن با چنین مشکلات قانونی روشنگری زنان ایرانی است که اگر به رابطه‌ای چون ازدواج موقت تن می‌دهند مراقبت کنند تا با مشکلاتی از نوع تعیین نسب فرزندانشان روبرو نشوند. در همین حال یک فعال مسائل زنان که نخواست نامش فاش شود اقدام مجلس شورای اسلامی را در رأی ندادن به الزام ثبت ازدواج موقت مثبت دانست و گفت در صورت الزامی شدن ثبت این نوع از ازدواج هر دختر و پسری که در خیابان‌ها راه می‌رفتند ملزم بودند که برگه ازدواج موقت خود را همراه داشته باشند و در غیر این صورت به رابطه نامشروع متهم می‌شدند. با این همه همونطور که امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته است مباحث مربوط به ازدواج موقت موضوع اصلی مواد 23 و 24 این لایحه است که بررسی آن به جلسات آینده مجلس موکول شده.
گزارش رویا کریمی رو شنیدید. اما در همین گستره مسائل زنان باز هم باقی بمونیم. نام سکینه محمدی آشتیانی همین روزها دیگه برای هر شنونده و شنونده رادیوها و بیننده تلویزیونها و خواننده مطبوعات نام آشناییه. به دنبال جهانی شدن تلاش برای لغو حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی در فرانسه هم شاهد پیگیری این تلاش‌ها به طور روزانه و در سطح گسترده هستیم. از جمله این تلاش‌ها جدا از جمع‌آوری امضا انتشار نامه‌ای که روزانه خطاب به خانم محمدی آشتیانی نوشته میشه و درباره این حکم اعدام این نامه‌ها به قضاوت علنی گذاشته شده. محمد رضا شاهید گزارشی رو فرستاده از فرانسه که با هم می‌شنویم.
از روز دوشنبه این هفته همان گونه که برنار هانری لوی فیلسوف و نویسنده اعلام کرده بود هر روز نامه‌ای همزمان در فرانسه و امریکا خطاب به خانم سکینه محمدی آشتیانی منتشر می‌شود که محتوا و نام امضا کنندگان در عوض هر روز تغییر می‌یابد. این ابتکار به گفته آقای برنار هانری لوی در یک تماس نیم ساعته تلفنی با آقای سارکوزی مطرح شد و قرار است رئیس جمهور فرانسه نیز شخصاً تلاش موازی خیش را برای لغو حکم اعدام این بانوی 43 ساله ایرانی به کار بیندازد. تا کنون دو رئیس جمهور پیشین فرانسه، آقایان والری ژیسکار دستان و ژاک شیراک امضا کنندگان این خواسته هستند. آقای برنار هانری لوی میگوید ایران باید بپذیرد که جهان یک دهکده کوچک است که ساکنانش در آن علاقمند به سرنوشت یکدیگر هستند. آقای والری ژیسکار دستان می نویسد آنچه که برای سکینه می خواهند ما را به یاد سالهای تاریک تاریخ بشری می برد. فرهنگ ایران شایسته رفتار بهتری است. خانم کارلا برونی سارکوزی همسر رئیس جمهور فرانسه نیز در نامه دیگر می نویسد درباره سرنوشت خانم محمدی آشتیانی نباید دست روی دست گذاشت و خطاب به خانم آشتیانی می نویسد باور کنید همسرم برای نجات شما شخصا تلاش خواهد کرد. باید اضافه کرد جامعه هنری فرانسه نیز در این باره ساکت نمانده. چهره‌های تئاتر و سینما مانند ایزابل اجنی که در همان سال محکومیت سلمان رشدی گوشه ای از نوشته او را در انظار و در برابر دوربین قرائت کرده بود در نامه دیگر برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی خود را همراه معترضین این اعدام دانسته است. و بالاخره اعضای تفکر فراماسونری در فرانسه که به برگزاری جلسات تفکر و تحقیق در پیوستگی با مردم سراسر جهان شهرت دارند در یک بیانیه رسمی خواهان لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
اما از مسائل زنان فاصله بگیریم به یک مسئله سیاسی و داخلی در جمهوری اسلامی ایران نگاهی بیفکنیم، اون هم نگاهی که از بیرون به این مسئله شده، به قلم یک روزنامه‌نگار، به قلم معصومه طرفه، شکاف در درون نظام جمهوری اسلامی ایران. عنوان مقاله‌ای که در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا منتشر شده و با هم نگاه کنیم. البته برگردان این مقاله رو به همراه گفتگویی با نویسنده اون از همکارم شهران طبری در لندن.
خانم دکتر طرفه، مقاله‌ای که در روزنامه گاردین نوشتید یک جنبندی خیلی کامل از اوضاع کنونی ایرانه و دست روی تمام نکات تنش‌زا در نظام حکومتی ایران گذاشتید که مهمترین اونها اختلاف شدید بین دولت، مجلس و قوه قضایی است و نشون دادید که این موضوع به تمام بخش‌های دیگه نظام هم سرریز می‌کنه، مثل رسانه‌ها، بازار و نیروی نظامی و غیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که در یک جامعه دموکراتیک چنین اختلاف‌های ذاتی جامعه است و وجود اونها در حد متعادل نشونه سلامت دموکراسیه، یعنی نشون میده که تعدد آرا وجود داره که لازمه یک نظام چند مرکزی یا پلوراله و اگر همین تعادل به هم بخوره و کفه به یه طرف سنگینی کنه، حد اکثرش اینه که یک دولت یا یک حزب میره و دولت دیگه جانشینش میشه. در ایران فکر میکنید این کشمکش ها چه نتیجه‌ای به همراه بیاره؟
درسته که اینها یک کشمکش های معمولی در یک جامعه دموکراتیک است، اما مسئله ایران این هستش که با اینکه نمودارهایی از دموکراسی در ایران در سالهای گذشته ما دیدیم، یعنی تنش‌های بین گروه‌ها و احزاب مختلف وجود داشته، اما هرگز در سطح رهبری، یعنی در بالاترین سطوح حکومت، این اختلافات اگر هم وجود داشته اجازه نداشته که بروز بکنه. و به همین علت هست که ما شاهد این هستیم که آیت الله خامنه‌ای میاد و سخنرانی میکنه و شدیداً تاکید میکنه که به هیچ وجه در این شرایط حاضر که تحریم ها علیه ما هست و خطر جنگ وجود داره، نباید در سطوح رهبری مخالفت ها ابراز بشه. در بسیاری از روزنامه های ایران ما میخونیم که گفته میشه که حتی اگر میخواید که مخالفت هایی داشته باشید، این رو به سطح رسانه ها نکشید. در برنامه های تلویزیونی حتی ما میبینیم که گفته میشه علنا که نباید این مسائل در سطح رهبری رو به رسانه ها بکشونید و مردم نمیخوان که اینها رو بشنوند. پس نتیجه میشه گرفت که در شرایط فعلی نمیخوان که این مسائل گفته بشه، ولی داره درس پیدا میکنه. و این موضوع هست که جالبه، این که چقدر این اختلافات جدی هست که میتونه با وجود تمام تلاش ها باز هم درس پیدا بکنه. و این نشان از این داره که حرکت هایی داره در سطح بالای سیاسی ایران صورت میپذیره و میتونه این حرکت ها یکی از دلایل اصلیش تحریم ها باشه. البته میتونه دلایل دیگر هم داشته باشه، مثل جنبش سبز و یا حرکتی که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، اما میتونه یک دلیل دومش هم تحریم ها باشه.
در پایان مقالتون نتیجه گیری کردید که، یعنی در واقع توصیه کردید که نه سیاست حمله به ایران و نه سیاست مذاکره، فعلا صبر پیشه کنیم تا ببینیم چه خواهد شد، درسته؟ فکر میکنید
دقیقا همینطوره؟ برای اینکه من فکر میکنم که اگر هر کدوم از این دو اقدام انجام بشه، این باعث خواهد شد که نیروهای تندرو در ایران بر قدرتشون اضافه بشه. من فکر میکنم حتی تا حدی که آقای احمدی نژاد هیچ بعدش هم نمیاد یک حمله کوچکی بشه که بتونه بر محبوبیت خودش اضافه بکنه. و فکر میکنم اگر حمله بشه، نیروهای تندرو سرکوب خواهند کرد نیروهای مخالفان رو و جنبش سبز رو. و از اون طرف اگر مذاکره بشه، به اونها بها داده خواهد شد، یعنی دولتی که مورد قبول میتونم بگم حداقل 50% مردم نیست، باهاش مذاکره میشه و این باعث خواهد شد که آمریکا و غرب خودشون رو در موقعیت قرار بدن که اکثریت مردم ایران شاید به اونها با دید سوء ظن نگاه بکنن و نخوان که در آینده با اونها همکاری بکنن.
صدای معصومه طرفه رو شنیدید، نویسنده مقاله‌ای در روزنامه گاردین تحت عنوان شکاف در درون نظام جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وضع موازنه پرداخت‌های ایران بسیار خطرناک شده بود.
دکتر علی نقی عالی‌خانی، وزیرای پیشین اقتصاد ایران، در گفتگو با رادیو فردا از تجربیات خود و علل موفقیتش در پیشبرد اقتصاد ایران می‌گوید.
کافی برای تامین نیازمندی‌های کشور نداشتیم. بانک مرکزی ناچار بود.
امروز در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران.
خب همونطور که شنیدید، در نیمه دوم مجله گفتگوی ویژه‌ای داریم با وزیر اقتصاد حکومت پهلوی. با ما همراه باشید تا بتونید این گفتگو رو هم بشنوید. اما در اینجا این همه از همکاران من شنیدید، یه مقدارم اگه موافق باشید صدای خودتون رو بشنوید.
من رفسنجان زنگ میزنم، میخواستم بگم درباره حکم تعلیق این سه نفر ما خیلی خوشحال شدیم، ولی اقا بیشتر خوشحال میشدیم که حکم تعلیق یه آقای رئیس جمهور علیکی رو، یعنی یه آقای احمدی نژاد رو چیز میکردن، ما دیگه از ته قلب خوشحال میشدیم. انشاءالله دعا میکنیم که حکم آقای احمدی نژاد رو تعلیقش کنن، خیلی خوشحال میشیم دیگه، عرضی نداشتن. خداحافظ شما.
سلام علیکم. در مورد زندان کهرزک میخواستم بگم که اینها همون کاری که با اون بچه های معصوم کردن، همون کار باید با خودشون انجام بشه، یعنی در جا نباید اعدام بشن، باید انقدر تو اون زندان ها بمونن تحت شکنجه تا مفهوم شکنجه رو متوجه بشن. تشکر میکنم.
الو سلام آقای خامنه‌ای، رهبر مقام معظم انقلاب جمهوری اسلامی خودمون، خدایی ما دیگه موندیم. شما میگین تلویزیونی های بیگانه همه بر ضد ما حرف میزنن، خوبی ما را نمیخوان، همش میخوان ما را تحریم بکنن، این رادیوهای بیگانه را گوش ندین از این حرفا. ما بس همونی این انتقادامونو به کی باید بدیم، به کی برسونیم، از کدوم تریبون باید برسونیم؟ ما مجبوریم به رادیو فردا زنگ بزنیم که به گوش شما برسه. من امروز همونی اصلا رفتم تو بازار، خدایی موندم، بچه دارم 15 ساله، تا بال اصلا کتلت رنگ کتلت ندیده، گوشت چرخرده رو ندیده، 15 از ماه رمضان شده، مرغ خریدم امروز 9500 تومان درآمد دارم از 4000 تومان در روز. یک فکری بال ما بکنید دیگه آقای خامنه‌ای، رهبر ما. من از زرش دارم زنگ میزنم، رسانه ملی خودمون یک تلفنی باز کنید، ما صدای مخالف و اونایی که مخالفند، اونایی که انتقاد دارن برسونن صدای خودشون، یه رادیو اینا که نمیذاریم ما صدایمون رو برسونیم. من ناچاریم به این رادیو فردا که اینا قبول داریم، واقعا رادیو خوبیه، خدا به پیغمبری رادیو بسیار خوبیه، واقعا من ممنونم از این تریبون آزاد. شما اگه همچین تریبونی برای ما بذارید، من مجبوریم که برای رادیو فردا یار به قول خودتون رادیو بیگانه زنگ بزنیم صحبت بکنیم. مگر
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب از هر دری سخنی رفت، یک در باقی مونده، اون درم میزنیم، در خونه فریبرز غریب. تا از همکارم توی گوشی من گفتش که فریدون شیبانی، میبخشید چون هر روز آقای غریب خبرهای ورزشی رو میگن. بله، آقای فریدون شیبانی، خبرهای ورزشی.
با اعلام بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در 15مین دوره پیکارهای جهانی ترکیه، این تیم فردا رهسپار استانبول میشود. صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق به دلیل مصدومیت از همراهی تیم باز ماندند. ایران در گروه ب شنبه با برزیل، یک شنبه با کرواسی، دو شنبه با تونس و چهارشنبه با تیم ملی بسکتبال آمریکا مسابقه خواهد داشت. کریم باقری به عنوان بازیکن اخلاق 9 دوره لیگ برتر فوتبال ایران و امین متوسل زاده به عنوان بازیکن اخلاق لیگ فصل گذشته لیگ 9 انتخاب شدند. در بازتاب رسانه‌ای ترک زود هنگام مراسم توسط علی دایی بعد از کشمکش‌های اخیر مالی او با مسئولان فدراسیون در دوران سرمربیگری تیم ملی مهمترین حاشیه بود. حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس اظهار کرد که تلاش می‌کند دایی سرمربی فعلی تیم پرسپولیس با فدراسیون فوتبال آشتی کند و کار شکایت دایی از فدراسیون به فیفا نکشد. سایت گلززت لغو اخراج علی کریمی از باشگاه استیلازین را بعد از اعتراض‌های گسترده به این رأی عنوان کرد. علی کریمی در سایت اختصاصی خود اعلام کرد که به رأی دو جلسه محرومیت کمیته انضباطی باشگاه احترام می‌گذارد و از امروز به تمرین باز می‌گردد. استیلازین شنبه شب در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با تراکتور سازی در تهران بازی می‌کند. استقلال جمعه میزبان سپاهان است و پرسپولیس پیشتاز شنبه در اهواز به دیدار فولاد می‌رود. تیم فوتبال نوجوانان دختر شیلی بعد از تساوی 1-1 با گینه استوایی در ضربه‌های پنالتی 5-3 پیروز و قهرمان المپیک نوجوانان در سنگاپور شد. دختران زیر 15 سال ایران با شکست 3-0 از ترکیه چهارم شدند. شهرزاد مظفر سرمربی تیم ایران به سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت ما سزاوار شکست از ترکیه بودیم، این اولین تجربه ما بود و شما در آینده نمایش بهتری از ما خواهید دید. با پیروزی 3-0 والیبال نوجوانان پسر بر کنگو ایران پنجم شد و پرونده بازی ها برای گروه ایران در سنگاپور یک روز زودتر از پایان رقابت ها بسته شد. حاصل با 52 ورزشکار در 13 رشته 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 5 و یعنی 30 ثانیه از 5 گذشته کیوان حسینی وارد استودیو شد که خبرها رو بخونه. من زیاد حرف نمیزنم چون کیوان خیلی حساسه به خبرهاش. کیوان جان.
درود بر تو محمد، سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید ایران بابت خساراتی که در دو جنگ جهانگیر اول و دوم دیده است رسما غرامت خواهد خواست. آقای رحیم مشایی در همایشی به نام ایران پل پیروزی اعلام این خبر را آغاز حرکتی بزرگ برای کسب و ثبت افتخاری دیگر در تاریخ ملت ایران خواند. کرواسی امروز چهارشنبه یک متواری سرب را که به تمام مشارکت در سوء قصد مرگبار به جان زوران جنیجیچ نخست وزیر سربستان محکوم شده است تحویل بلگراد داد. جیمی کارتر رئیس پیشین جمهوری آمریکا بامداد امروز وارد پیونگیانگ شد تا برای آزادی یکی از اتباع آمریکا در کره شمالی پایمردی کند. این آمریکایی آیجولان مالی گومژ ماه آوریل گذشته به اتهام ورود غیرقانونی به کره شمالی به 8 ماه زندان با اعمال شاقه محکوم شد. بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای عربستان سعودی با شکستن یکی از سخت‌ترین سنت‌های آن کشور که به کارگیری زنان در خدمات علنی را مذموم می‌داند، شماری از زنان را به عنوان صندوقدار در برنامه آزمایشی به خدمت گرفته است. طارق اسماعیل سخنگوی شرکت پاندا عزیز میگوید برای آزمودن مفهوم به کارگیری بانوان در خدمت عمومی 16 زن در یکی از سوپرمارکت‌های آن شرکت در شهر جده استخدام شدند. نیروهای مکزیکی یک گور جمعی دیگر را با دست کم 72 جنازه در یکی از مزارع شمال شرقی آن کشور کشف کردند. این کشف هولنگیز در پی تیراندازی میان سربازان مکزیکی و افراد مظنون به قاچاقچی مواد مخدر انجام گرفت. شبه نظامیان وابسته به گروه القاعده از جمله دو بمبگذار انتحاری در حمله به یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 32 نفر را به قتل رساندند. جدای از 22 غیر نظامی که در این حمله کشته شدند، در میان کشته شدگان 6 نفر قانونگذار سومالیایی نیز دیده می شوند. این افراد کار تدوین قوانین در حکومت انتقالی این کشور جنگ زده در شرق آفریقا را بر عهده داشتند. خبر دیگر این که در تبادل آتش میان افراد مسلح وابسته به گروه شیعه حزب الله و گروه سنی الحبش در مرکز شهر بیروت دست کم 3 نفر کشته شدند. درگیری ها سه‌شنبه شب به وقت محلی روی داد و ارتش لبنان بلافاصله با محاصره منطقه مانع از تسری درگیری به مناطق دیگر بیروت شد. دولت اسپانیا میگوید روز چهارشنبه امروز یکی از افغانهای کارآموز شهربانی استادان اسپانیاییش را در نزدیکی پایگاه نظامی آن کشور در افغانستان به گلوله بسته است. در این تیراندازی دو مأمور شهربانی اسپانیا و مترجم اسپانیایی آنها کشته شدند. مأموران اسپانیایی در واکنش به این تیراندازی مرگبار کارآموز یاد شده را به ضرب گلوله از پای درآوردند. سازمان ملل شمار پاکستانی‌های گرفتار سیل و محروم از دسترسی به راه و شاهراهای آن کشور را 800 هزار تن برآورد کرده است. این نهاد بین‌المللی همزمان از کشورهای جهان خواسته است تا برای یاری رساندن به سیل زدگان پاکستانی دست کم 40 فروند هلیکوپتر بزرگ در اختیار نیروهای امدادگر بگذارند. به گفته مسئولان بسیاری از این سیل زدگان در بخش‌های کوهستانی شمال غربی پاکستان گرفتار شدند. محمد
سپاسگزارم از تو کیوان که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها در نیمه دوم مجله شامگاهی قرار دادی. اگه موافق باشی کیوان جان بریم سراغ مجله اقتصادی که یک گفتگوی ویژه داریم با علی نقی عالی‌خانی.
من کاملا موافقم، مطمئنم شنوندهای زیادی هم لذت خواهند.
قطعا. من یک توضیح کوتاهی هم در باره این برنامه امروز مجله اقتصادی بدم که دهه 40 خورشیدی از نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایران دهه طلایی برای اقتصاد ایران به شمار میاد، چون در این دهه است که نرخ رشد اقتصادی ایران به گونه‌ای بی سابقه بالا میره بدون اینکه به تورم دامن بزنه. معمار این دوران طلایی شخصی بوده به اسم علی نقی عالی خانی که از سال 1341 خورشیدی تا سال 1348 خورشیدی سکان وزارت اقتصاد رو در دست داشته. با هم بشنویم برنامه این هفته مجله اقتصادی رو.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله اقتصادی این هفته را برخلاف مجله های پیشین اختصاص داده ایم به گفتگو با یکی از چهره های اقتصادی سده اخیر ایران، با دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی، با کسی که در زمان وزارتش اقتصاد ایران از شکوفایی بی سابقه ای برخوردار شد. در دهه 40 خورشیدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران سالانه حدود 10% شد، آن هم پیش از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران. در این هفته و در هفته‌های دیگر آقای عالی خانی از تجربیات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که این شکوفایی را به دنبال داشت برایمان می‌گوید. همراه ما در این گفتگو فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه است. چطور شد آقای علی خانی که یک تحصیل کرده اروپایی نامزد وزارت اقتصاد اون زمان شد؟
دلیلش بیشتر شرایط پس از اصلاحات ارضی بود، برای اینکه شاه می‌خواست یه چهره جدیدی به حکومت خودش بده. به این دلیل یک مقدار از نوع انتخاب‌هایی که پیش از رفورم ارضی کرده بودن اینو تغییر دادند، و از جمله در مورد اینه که بیان که وزارت بازرگانی و گمرکاتی با وزارت صنایع یکی بکنن، که پیشنهاد من گفتم اگه یکی میکنید اسمش باید باشه وزارت اقتصاد، که این موقعی هم بوده. اینا وقتی خواستن این کارو بکنن گفتم بریم دنبال یک نفری بگردیم که اقتصاد خونده ولی در اروپا نه در آمریکا، به عنوان اینکه یه چهره تازه نشون بدن از اینکه نوع کسانی که سر کار هستن. و در نتیجه از مرحوم تفضلی که یه موقعی سرپرست دانشجوان بود در اروپا و بعدم دوست من بود، از او پرسیده بودن که از توی اونایی که اروپا اقتصاد خوندن کی معرفی میکنی، و اون اسم من رو برده بود.
از شما هم می‌نویسید که فوری این پیشنهاد رو با اینکه در جریانش قبلا نبودید قبول کردید. چطوری جرأت کردین یک همچین مقامی رو فوری قبول کنین؟
والا علت اصلیش باید بهتون بگم که درست یا غلط، به خودم اطمینان داشتم و من اون موقع شرکت نفت کار میکردم، ولی اصلا در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور اتاق بازرگانی کار میکردم و از نزدیک متوجه تمام اشتباهاتی که در چند سال پیش از اون از نقطه نظر سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و غیره شده بود آشنا بودم و کاملا حس میکردم که این سیاست‌ها میبایست به یک صورتی تغییر پیدا بکنه و از این گذشته نه فقط سیاست‌ها تغییر بکنه، بلکه کیفیت کاری هم که این دو وزارت خونه که حالا بعد یکی شد انجام میادن، کیفیتش هم باید کاملا بالاتر بره. به هر حال این بود که آشنایی کامل رو با وضع اقتصادی روز ایران داشتم، به خصوص به خاطر این کار مشاورم در اتاق بازرگانی که عصرها پس از اینکه از شرکت نفت مرخص میشدم میرفتم اونجا، روزی در حدود 3 ساعت اونجا کار میکردم، این که کاملا آشنا بودم.
ظاهرا این اولین وزارت اقتصادی بود که بعد از ادغام این دو وزارتخانه در ایران تأسیس شد و شما مسئولیت این وزارت رو بر عهده گرفتید، اون هم در زمانی که اقتصاد ایران گفته میشد که در رکود کامل به سر میبرد.
وضع خیلی بدی داشت، وضع خیلی خیلی بدی داشت، یعنی به خاطر گشادبازی هایی که دولت های قبلی کرده بودن، دولت های پیش از دکتر امینی البته، وضع موازنه پرداخت های ایران بسیار خطرناک شده بود، اصلا ارز به اندازه کافی برای تامین نیازمندی های کشور نداشتیم، بانک مرکزی ناچار بود در واقع جیره بندی بکنه، و یکی از دوستای بسیار عزیز من دکتر غلامرضا مقدم اون موقع قائم مقام بانک مرکزی بود در این مورد خیلی زحمت کشید، ولی به هر حال اینا تمام کارشون این بود که بتونن کاری بکنن که ارز برای چیزهای لازم در اختیار اقتصاد کشور باشه. بخش خصوصی در حال رکود کامل به سر می‌برد به خاطر همین گرفتاری‌ها و فشارهای تورمی که داشت در اقتصاد ایران پیش می‌اومد.
من یک پرسشی داشتم از آقای علی خانی در مورد این دهه 1342 تا 1352 خورشیدی که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هم دهه 1342 تا 1352 یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته. میخواستم بپرسم از آقای دکتر علی خانی که طی این مدت 10 سال اون چیزی که ما بهش میگیم سیاست گذاری اقتصادی اصولا چه نهادهایی و چه شخصیتهایی در این سیاست گذاری نقش عمده رو بازی میکردند؟ آیا سازمان برنامه بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، دربار بود، مجموعه این عوامل بود؟ چی شد که طی این مدت کشور تونست یک سیاستی رو به اجرا بگذاره که به رغم تمام سلاح شکنندگیهاش در عرصه هایی که خودتونم گاه به اون اشاره کردیم ولی در مجموع توانست به این دوره یک پویایی اقتصادی خاصی بده و مهمتر از همه نرخ رشدی رو تأمین کنه که بالا باشه و نرخ تورمی رو که بسیار پایین باشه؟ این سیاست گذاری اقتصادی در دست چه کسی یا چه کسانی بود عمدتاً؟
ببینید، باید چند تا عامل رو در نظر گرفت. یکی شرایط زمان، به این معنا که رکود اقتصادی شدیدی که در ایران ایجاد شده بود، تمام مسئولان امر وحشت زده بودند که عاقبت کار چه میشه و چه کار باید بکنند، چون این وضعی نبود که بتوانه به اون صورت قابل دوام باشه بی اینکه خواهناهای تشنجاتی در جامعه پیدا بشه. از طرف دیگر میباید در نظر گرفت که در عرض دهه پیش از دهه 1340 به تدریج شمار کسانی که در واقع تخصصهای در رشته‌های اقتصادی پیدا کرده بودند روزافزون شده بود در کشور، چه در سازمان برنامه، چه در دستگاه‌های دیگر دولتی یا در بخش خصوصی. یعنی کیفیت بخش خصوصی ایران هم داشت تغییر می‌کرد. به تدریج اون نسلی که زمان رضا شاه اولین برنامه‌های نوسازی یا مدرنایزیشن ایران رو شروع کرده بودند، اونها دیگه داشتن به سن بالا و بازنشستگی می رسیدن و نسل دومی بود که داشت سر کار می اومد و وجود این نسل تازه فوق العاده مهم بود. یعنی یه تغییری که در نیروی مدیریت این مملکت داشت رخ می داد. و همراه با اینها در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرد. یکی این که شاه در دهه 40 پشتیبان خیلی از این رفورم‌هایی که لازم بود و با علاقه کار میکرد و اون روشی که در سالهای آخر دهه 40 شروع کرد و در دهه 50 به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کارهای اقتصادی باشه، در دهه 40 این وضع نداشت به هیچ وجه و این خب خیلی کمک میکرد. اما خب در داخل سازمان اداری ایران و شرایطی که حضورتون عرض کردم، مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بتوانه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه بود، برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد. وزارت دارایی متاسفانه در تمام این دوران یه نقشی که در خیلی از کشورها داشته در ایران نداشت.
یعنی با ابزارهای پولی پشتیبانی نمیکرد از سیاستهای شما؟
ابزارهای پولی رو بانک مرکزی دنبالش میرفت انجام میداد، اما به خصوص ابزار مالیاتی و در اون مورد وزارت دارایی کار خاصی انجام نمیداد که تنظیم بکنه و وزیر دارایی هم که در کارش خیلی درخشان و موفق بود دکتر جمشید آموزگار به خاطر کار نفتش بود که در اونجا نقش بسیار درخشانی داشت، ولی خود وزارت دارایی به عنوان دستگاهی که بتوانه مالیات وصول بکنه و اصولا از این ابزار مالیاتی برای تنظیم اقتصاد کشور بشود استفاده کرد، نقشی نداشت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای علی خان، شما از بهمن ماه 1341 تا تیر ماه 1348 مسئولیت وزارت اقتصاد رو بر عهده داشتین و این دهه‌ای است که تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط سالانه 9.2% رشد داشته. در دوران وزارتتون از یک طرف به اهمیت دادن به بخش خصوصی باور دارین، از طرف دیگه مطرح میکنین که وزارت اقتصاد هیچ گونه آمار و ارقام و اطلاعات اقتصادی در اختیار نداشت که تصمیم بگیره. نه. از کجا به این نتیجه رسید که باید بخش خصوصی رو در این مرحله تقویت کنین و به پیش ببرین؟
ببینید، یه چیزایی از نقطه نظر کلی، حتی اگر شما آمار سالیانه هم اندازه کافی نداشته باشید، یه چیزایی از نظر کلی خیلی روشنه. یعنی اینی که آیا سرمایه گذاری رو باید دولت بکنه یا بخش خصوصی، این خیلی کار سختی نیستش که آدم جوابش بده. اگر در کشور حداقل اون میزان لازم از افراد با صلاحیت دغدغه خصوصی داشته باشید، هیچ دلیل نداره که بخش خصوصی یه کارهایی رو به عهده نگیره که توی ایران یا خیلی از کشورهای نفتی‌ست که درآمدشون به جیب دولت میره، متاسفانه فکر میکنن عقل دولتی ها بیشتر از بخش خصوصی میرسه. از این گذشته به هر حال ما با همون آمار خورده و ناقصی هم که داشتیم میتوانستیم کم و بیش ببینیم که وضع اقتصادمون در چه حالی هست از نقطه نظر اقتصادی و از نظر تولید، از نقطه نظر صادرات، واردات، اشتغال و غیره. و بنابراین یه مقدار با حدس کار میکردیم، ولی حدسی که بر اساس تجربه خودمون، بحث با افرادی که دستندر کار بودن چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی و غیره، کم و بیش میتوانستیم حدس بزنیم که وضعمون چیه. من یک بار اشاره کردم به یه مقاله‌ای که یه موقعی وزیر دارایی فرانسه در پیش از جنگ دوم نوشته بود و توش گفته بود که کسی که با اقتصاد عملی روبرو، یعنی باید تصمیم بگیره و کاری رو انجام بده، شبیه پزشکی میمونه که در روستا کار میکنه که ناچار با کارد آشپزخونه روی میز آشپزخونه عمل جراحی انجام بده. منظورم این است که به هر حال در همون شرایط هم میشود همیشه رفت و یک اصولی رو پیدا کرد و یه منطقی رو در کارها دنبال کرد و با اون به تدریج موفق شد. خب البته در ضمن دنبال این باشیم که بتونیم آمار و داده های خودمون رو بهتر بکنیم.
آقای علی خانی، ایران طی این سالها، بازم همون دهه معروف، در بعضی از عرصه ها نقش پیشتاز داشت، من جمله اجرای یک سلسله اصلاحات اقتصادی خیلی مهم. میخواستم ببینم که در انجام این اصلاحات همکاری سازمان‌های بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و همینطور روابط ویژه ایران و آمریکا در انجام این اصلاحات مؤثر بود، یا اینکه این اصلاحات بیشتر جنبه‌های داخلی داشت و متکی بود بر تجربیات درونی ایران و تصمیم‌گیری‌های داخلی ایران، یا هر دو با هم؟
من میتوانم به جرات به شما بگم که کاملا جنبه داخلی داشت. یعنی در این زمانی که ما داریم صحبتش میکنیم، فرض فرمایید بانک بین الملل یا صندوق بین المللی پول نقش دستگاهی که راهنما باشن نداشتن، نقش تایید کننده داشتن بیشتر. رابطه خیلی خوبی هم ما با اینها داشتیم، اما هیچ کدام اینها دیگر یا نیازی نمیدیدن یا به هر حال در شرایطی نبودن که به ما بگن که چه برنامه‌ای رو ما باید انجام بدیم. و حتی گزارش‌هایی هم که در اون زمان تهیه می‌شد، وقتی بهش مراجعه می‌کنید، بیشتر تایید نوع کارهایی است که در داخل مملکت رخ می‌داد. بنابراین در این دهه‌ای که مورد بحث ماست، به جرات می‌توانم بگویم که تمام تصمیمات اقتصادی جنبه داخلی داشت. آمریکا هم دیگه به اون صورت نمی‌تونست مداخله کنه، به دلیل خیلی ساده‌ای، به خاطر اینکه مداخله آمریکا در دهه 1330 بیشتر به خاطر این بود که اینها با سازمان اصل 4 کمک مفصلی به اقتصاد اون روز ایران میکردن، چه در زمان ملی شدن نفت و دولت دکتر مصدق و چه بعد از اون. در زمان دولت دکتر مصدق که اصل 4 شاید بزرگترین عامل نگهداری وضع ارزی و روابط ملی ایران بود، ولی در زمانی که ما صحبتش میکنیم، اولا اصل 4 دیگه تعطیل شد، برای اینکه خودشون هم گفتن ما دیگه احتیاجی نداریم، ایران احتیاجی به اینکه کسی به کمک بکنه نداره. ولی از این گذشته خود ما هم واقعا هیچ نیازی نمیدیدیم، فکر میکردیم که خودمون باید بگیریم بشه بتونیم برنامه‌های خودمون رو حل بکنیم و جنبه داخلی داشت و دستگاهی که در این مورد با هم همکاری می‌کردند سازمان برنامه بود که در رأسش دوست از دست رفته من اسفیا مدیر عامل بود. در بانک مرکزی هم چند ماه پس از اینکه من به وزارت اقتصاد رفتم مرحوم مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی شد، منم که در وزارت اقتصاد بودم و بین ما همکاری فوق‌العاده نزدیک بود و همین یک صدایی این سه دستگاه حساس مملکت اثر بسیار مهمی داشت در اجرای برنامه ها.
آقای آلخانی، من میخواستم یک پرسش هم در همین زمینه از حضورتون بکنم در مورد دکتر امینی که دوران نخست وزیریش خیلی کوتاه بود. آیا میشه برای امینی به عنوان کسی که به هر حال در آغاز به نوعی زمینه ساز انجام اصلاحات اقتصادی مهمی در ایران شد از او یاد کرد و برای او نقشی قائل شد در دستاوردهایی که طی این دهه ایران داشت؟
به این صورتی که مطرح میکنید فکر نمیکنم که نقشی داشت. ببینید، نقش امینی بیشتر از این نظر بود که اولا شروع کرد راستش به مردم گفتن که وضع خرابه و دوم این که جلوی مداخلات شاه رو بگیره که خیلی در این زمینه کار مهمی انجام داد، برای کسی که جرأت نمی‌کرد چنین کاری رو بکنه. ولی خودش متأسفانه برنامه نداشت و نمی‌دونست که به چه جهتی خودش می‌خواد بره و با اون دولتی هم که خودش و وزیرایی که خودش انتخاب کرده بود براش خیلی امکان این که بتوانه با اونها سیاستی رو پایه‌گذاری بکنه وجود نداشت.
آقای دکتر علی خانی، این دهه‌ای که شما این مسئولیت رو داشتین روبرو بود با اصلاحات ارضی، چیزی که به عنوان انقلاب شاه و مردم معروف شد، روبرو بود با جریان 15 خرداد و اعتراض روحانیت به این رفورم ها. چه تأثیری این رویدادهای سیاسی بر روی کار شما گذاشتن و یا چه موانعی برای کار شما ایجاد کردن؟
تأثیرش بسیار بود، به این معنی که در مردم یه روحیه تازه ایجاد شده بود. یعنی این مسئله اصلاحات ارضی یک نوع عقدی بود بر دل تمام روشنفکرای روز مملکت، خارج از این که البته دهقان‌ها بسیار علاقمند بودن که وضع بهتری داشته باشن. و بنابراین رفورم ارضی یک مرتبه بیش از خود اون رفورم یک فضای تازه از نظر سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کرد و یه روحیه خوشبینانه به همه دست داد، البته جز مالکایی که متضرر میشدن از این کار. بنابراین شرایط از این نقطه نظر خیلی آمادگی داشت برای اینکه یک کار تازه انجام بشه و در مورد دهقان‌ها هم من باید به شما بگم که اینها با یک خوشبینی عجیبی به این رفورم نگاه می‌کردند و به همین دلیل هم اون 6 بهمنی که رأی دادن، من چون پدرم کشاورزی می‌کرد در نزدیک تهران، اینه که یه اطلاعات دست اول داشتن که وضع کشاورزا دست کم در اون منطقه چی بود و کاملا می‌دونم که خود کشاورزا کامیون اجاره می‌کردن، می‌ریختن تو کامیون می‌رفتن جایی که صندوق رای بود که رای بدن که بهشون زمین بدن. یعنی خیلی خیلی مهم بود اثر روحی که اصلاحات ارضی داشت. و اما در مورد 15 خرداد به تحقیق میتوانم بگویم که مورد قبول عامه مردم کشور چه در شهرها چه در روستاها نبود. در روستاها به تحقیق نبود، به خاطر اینکه کسانی که بربا کننده تمام ماجرای 15 خرداد شدند اینها مخالف اصلاحات ارضی بودند و دهقانی هم که میدید که داره به نتیجه میرسه زندگیش و آرزوش و صاحب زمین خواهد شد و خودش زمین داره، البته به هیچ وجه حاضر نبودش که از اینها پشتیبانی بکنه. بنابراین مردم مملکت جز همین یک عده از روحانیون و بعدم عده از مالکان خیلی بزرگ و بعضی از سران عشایر، بقیه هیچ کس میشود گفت که با اینها موافق نبود. من به عنوان نمونه باید شما یادآور بکنم که چقدر این برنامه اثر داشت و در ضمن مخالفان اون تا چه اندازه دنبال این بودن که این وضع رو عوض بکنن. برای اینکه پس از اینکه انقلاب رخ داد در ایران، یکی از اقداماتی که فوری کردند و واقعا دلخراش بود در منطقه خراسان، در اونجا آستان قدس رضوی املاک زیادی داشت که به صورت وقف در اختیار آستان قدس بود و اینها رو در هنگام رفورم ارضی به عنوان تبدیل به احسن به صورت نقد پول رو به بانک ریختن به حساب آستان قدس که اون رو بتوانند سرمایه گذاری بکنند و در نتیجه در اراضی آستان قدس که وقفی بود به عنوان تبدیل به احسن نقدش رو دادن به آستان قدس، زمینش رو دادن به کشاورزا. و پس از انقلاب یکی از اولین کارهایی که دولت پس از انقلاب بی‌رحمانه کرد دست گرفتن این زمین‌ها از کشاورزان بود. البته برای دلخوشی اونا بهشون گفتن که ما به شما زمین خواهیم داد. در کجا و کی معلوم نیست. من نتیجه‌ش هم این که اونها رو از کاری که می‌کردن مرخص کردن.
ولی شما خودتون میفرمایید که در مراحل بعدی با مرحله دوم اصلاحات ارضی مخالف بودید، چون زمین‌ها رو بسیار قطعه قطعه می‌کرد و توان اقتصادی اونها رو می‌گرفت.
بله، ولی شما با من صحبت سال اول کردید و 15 خرداد.
بله.
و مخالفت که در اون موقع روحانیان و همچنین مالکان بزرگ کردن، در اون فاز این عرضی که حضورتون کردم صحت داشت.
میخواستم در مورد همین مسائل سیاسی صحبت بکنم و تا اندازه‌ای من نظرم متفاوته با جناب علی در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات. من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات، در این زمینه نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمینه ساز اتفاقاتی شد که در اواخر دهه پنجاه بالاخره به اصطلاح انقلاب اسلامی منجر شد. من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد. نظر جناب علی رو میخواستم در این زمینه بپرسم.
ببینید، یه مقدار باید سوالها رو در نظر گرفت، برای اینکه به یه جایی میرسیم که فکر میکنم منم با شما موافقم، اما جریان به صورت تدریجی باید بهش نگاه کرد. در موقعی که شاه در 6 بهمن برنامه اصلاحات خودش رو اعلام کرد و بعدم تصمیم گرفتن که برای اون 6 ماده انقلاب شاه ملت که بعضیش واقعا معنی زیادی نداشت اما خب بعضیش فوق‌العاده با معنی بود، اصلا مهمترش اصلاحات ارضی، دیگرش آزادی زنان، اما در اون موقع روحی ها خیلی فرق کرده بود، برای اینکه همین طبقه روشنفکری که شما اسم میبرید احساس میکرد که شاید مثل این که یه روزنه امیدی پیدا شده که داره مملکت عوض میشه. در اون زمان
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید در گفتگو با علی نقی علیخانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی در ایران.
من شاید این رو یه جای دیگه هم گفته باشم، با یکی از دوستای خودم که اسمش نمیتونم ببرم ولی به هر حال از دست چپی هایی بود که خیلی هم سرشناس بود و همون روزهایی که صحبت رأی بود برای این اصلاحات او رو ملاقات کردم و ازش پرسیدم، گفتم که تو نظرت چیه؟ گفت من دارم میخوام برم رأی بدم. گفتم رأی بدی برای این 6 ماده؟ گفتم خب رو چه حسابی تو با سابقه که داری؟ گفت نه، برای اینکه رهبرمون به ما گفته. گفتم رهبرتون کیه؟ گفتش که شاه. گفتم از که شاه از که رهبر شما شد؟ گفت والا ما اون موقعی که توی حزب توده بودیم این صحبت‌ها رو جرأت نمی‌کردیم بکنیم، به خاطر اینکه میگفتیم هنوز مملکت برای این آماده نیستش، ولی این آدم اومده این کارو کرده، من میرم رأی میدم. و حالا این طرز فکری که این می‌کرد دست کم تا اون جایی که من دوستایی داشتم که سابقه دست شفی کامل داشتن، میدونم که همشون رفتن رأی دادن. اینو میتونم به جرأت به شما بگم، در اون برهه زمان خیلی از روشنفکرا که یا با بدبینی یا با بی‌اعتنایی به دستگاه نگاه می‌کردن احساس کردن که یه چیزی داره در کشور تکون می‌خوره. این رفرم ارضی میگم یه عقده‌ای بود برای مردم، ولی این رو به صورت یک سمبولی در نظر گرفته بودن که یک چیزای عوض میشه. رفتار شاه هم یه طوری بود که این امید به همه میداد. تنها موردی بود که وقتی که به اصطلاح اون کنگره رو ترتیب دادن، کنگره آزاد زنان و ارسنجانی ترتیبش داده بود، شاه تنها موردی بودش که وقتی با این جمعیت صحبت کرد به اونا گفت آقایان، چون سیستم لوسی که متأسفانه رسم شده بود که شاه به کسی آقا نباید بگه، ولی در اونجا خیلی راحت به همه این اشخاص که حالا از تمام نقاط کشور اومده بودن باهاشون که صحبت میکرد، اینا همشون آقایان بودن. حالا میگم یعنی جمله کوچیکی دارم میگم، کلمه کوچیکی دارم میگم، ولی این کاملا سمبولیک بود از اون فضایی که در اون موقع در اقتصاد ایران و در نه در اقتصاد در جامعه سیاسی ایران به وجود اومده بود و اینها امیدوار بودن که این دنباله خواهد داشت. بنابراین وضعی که در 6 بهمن یا 15 خرداد این رو شما به هیچ وجه نمیتونید مقایسه بکنید با چند سال بعد از اون. یعنی حالا به صورت دیگری حضورتون عرض بکنم، مرحوم سرلشکر پاکزبان که اون موقع رئیس سازمان امنیت بود یه دفعه در هیئت وزیران اومد این حرف زد، گفت که وقتی این اصلاحات در ایران شروع شد برای 2-3 سال ما تقریبا هیچ الزامی نداشتش که دنبال کسی باشیم و بخوایم کسی رو دستگیر کنیم، ولی از اون به بعد به ترتیب گفت ببینید به ترتیب داره هر سال تعداد آدمایی که ما دنبالشون هستیم یا میگیریم بیشتر میشه. یعنی میخوام به شما بگم که یه 2-3 سالی یه آرامشی ایجاد شده بود و همراه با امید، ولی این امید به تدریج تبدیل به یأس کامل شد.
به پایان بخش نخست این گفتگو رسیده ایم. با سپاس از آقای علی خانی و آقای خاوند و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. بخش بعدی این گفتگو را در هفته های آینده خواهید شنید.
خب به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در بخش بعدی یعنی تا لحظات دیگر شنونده سرخط که نمی بخشید مشروح خبرها خواهید بود از همکارم کیوان حسینی. شب خوبی رو براتون آرزو می کنم. اگر همچنان با ما همراه باشید در مجله شبانگاهی باز هم در کنار شما خواهیم بود.